فیصله. سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید افغان ها به زودی شاهد یک پیشرفت بزرگ در عرصه تامین صلح و آشتی خواهد بود. همچنان گزارش داریم در مورد این که به سلسله حملات بر رسانه های آزاد یک محکمه روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را جریمه نقدی کرد. در نیمه دوم برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس اجراییه افغانستان یک قمندان نیروهای خاص پکتیکا را افتخار دائمی این ولایت و مردم افغانستان دانست. اعضای حرکت مردمی برای صلح می گویند در تلاش برای میانجیگری بین حکومت و مخالفانان یک کمیته را تشکیل می دهند. یک موج شدید و بی سابقه گرما در کشورهای ایران و منطقه قفقاز باعث قطع شدن جریان برق و ناراحتی مردم شد. رئیس اجراییه حکومت افغانستان یک قمندان نیروهای خاص پکتیکا را افتخار دائمی این ولایت و مردم افغانستان دانست. عزیز الله کاروان، قمندان یک قطعه نیروهای خاص 01 به تاریخ 7 سرطان در شهر کابل کشته شد. عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان دیروز در شهر شرن مرکز ولایت پکتیکا گفت:
تاریخ شهید عزیز الله کاروان
تاریخ مردانگی، غیرت، وطن پرستی، محبت با مردم، فداکاری و قهرمانی خواهد بود. او به عنوان یک افتخار دائمی برای مردم پکتیکا و افغانستان باقی خواهد ماند. عزیز الله کاروان که عملیات‌های متعدد را علیه شورشیان رهبری کرده بود، بارها مورد سوء قصد قرار گرفته بود. مسئولیت قتل وی را طالبان مسلح به عهده گرفتند. اعضای حرکت مردمی برای صلح میگویند برای تلاش شمیانجیگری بین حکومت و مخالفان مسلح آن یک کمیته را تشکیل می‌دهند. اقبال خیبر، رئیس این حرکت، دیروز به رادیو آزادی گفت:
یک تصمیم بزرگان قوم و علمای دین گرفتند که یک کمیته باید ساخته شود و اعضای کمیته راستن با مناطق بروند که اونجا طالبا حضور دارند و امو روابط قائم کنند تا به مو هدف نهایی خود که صلح آوردن است با اون نزدیکتر شویم.
این در حال است که حرکت مردمی برای صلح دیروز تحسن را در برابر سفارت امریکا در کابل با سپردن یک نامه به این سفارت پایان داد. در این نامه از مردم امریکا تقاضا شده تا درباره طولانی شدن جنگ در افغانستان از حکومت خود وضاحت بخواهند. حرکت مردمی برای صلح می خواهد امروز تحسن را در برابر سفارت روسیه آغاز کند. رئیس سابق اداره ملی نرم و استاندارد به حیث والی جدید فاریاب آغاز به کار کرد. عبدالمتین بیگ، رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی، انگام معرفی نقیب الله فائق به حیث والی جدید فاریاب گفت دولت مرکزی والی جدید فاریاب را در زمینه تأمین امنیت، توسعه و انکشاف و سایر عرصه ها کمک می کند. نقیب الله فائق به حیث والی جدید فاریاب در حال تعیین شده است که دستگیر شدن نظام الدین قیصاری، سرپرست قمندانی امنیه ولسوالی قیصار، باعث تظاهرات و ناآرامی در شهر میمنه شد. شماری از بزرگان و متنفذین محلی از والی جدید فاریاب خواستند تا در نخستین گام با رفع ناامنی های موجود در این ولایت، صلح و آرامش را در ولایت فاریاب تأمین کند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک موج شدید و بی سابقه گرما در کشورهای ایران و منطقه قفقاز، یعنی آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، باعث قطع شدن جریان برق و ناراحتی مردم شد. 4 جولای در شهر تبیلیسی مرکز گرجستان درجه گرمی هوا به 41 درجه سانتیگراد رسید. درجه حرارت هوا به تاریخ اول جولای در شهر باکو پایتخت آذربایجان 43 درجه سانتیگراد بود. یک روز قبل از آن در شهر ایریوان مرکز ارمنستان درجه حرارت هوا به 42 درجه سانتیگراد رسید. این در حال است که ایران گرمترین درجه حرارت را در ماه جولای امسال تجربه کرد. درجه حرارت هوا در برخی مناطق این کشور به 53 درجه سانتیگراد رسید و باعث کمبود انرژی برق شد و مقامات ایران را مجبور ساخت تا به خاطر صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق ساعات کاری ادارات این کشور را تأخیر دهد. وزارت داخلی بریتانیا روسیه را به روش بی‌باک و بی‌عاطفه متهم ساخت و از مسکو خواست تا درباره حملاتی که در آن گاز فلج کننده اعصاب استفاده شده است وضاحت دهد. ساجد جاوید وزیر داخلی بریتانیا دیروز به پارلمان آن کشور گفت:
چشمان همه جهانیان اکنون به سوی روسیه است، صرف به خاطر مسابقات جام جهانی نه، بلکه اکنون وقت آن فرا رسیده تا حکومت روسیه قدم پیش بگذارد و وضاحت دهد که دقیقاً چه رخ داده است.
این اظهارات برای وارد کردن فشار بالای مسکو در حال صورت گرفته است که روز شنبه گذشته یک مرد و یک زن در شهر امسبری انگلستان پس از وضعیت وخیم به شفاخانه انتقال داده شدند. این شهر در 11 کیلومتری شهر سالزبوری موقعیت دارد، جایی که سرگی اسکریپال یک جاسوس سابق روسی و دخترش یولیا در ماه مارچ سال جاری مسموم شده بودند. اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادیش را بر مسکو الا 31 جنوری سال 2019 میدادی رسما تمدید کرد. این تحریم‌ها نخست بعد از آن وضع شد که روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 میلادی با قلمرو خود ملحق ساخت و از جدایی طلبان در شرق این کشور حمایت کرد. رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس خود در ختم ماه گذشته به اتفاق آرا فیصله کرده بودند که این تحریم‌ها را تمدید می‌کنند. این تعزیرات در گام نخست سیستم بانکی و سکتور انرژی روسیه را هدف قرار می دهد. در جریان جنگ 4 ساله بین جدایی طلبان و نیروهای دولتی در شرق اوکراین بیش از 10,300 تن کشته شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی خواهید شنید. گزارش را برایتان نشر خواهیم کرد که شورای عالی صلح افغانستان میگوید افغان‌ها در آینده نزدیک شاهد پیشرفت بزرگ در عرصه تامین صلح خواهند بود.
پروسه صلح یک پروسه است که امروز لله الحمد حمایت ملی، منطقوی و بین المللی را با خود دارد. آن قریب خوشخبری های را در این راستا برای ملت خود و مردم خود داشته باشیم.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی در مورد ظرفیت کمیسیون شکایات انتخاباتی ابراز نگرانی کردند، اما این کمیسیون میگوید
جوابده از این ما نیستیم که ما چرا فعلا در اونجا کمیشنر نداریم در ولایت خود. جوابده از این حکومت است. حکومت باید نمایندهش اینجا می بود که جواب میداد. ما 2 ماه پیش ایره روان کردیم لسته.
اولین دور عقض امتحان کانکور برای شمولیت در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان روز پنجشنبه در حوزه کابل آغاز شد. گزارش هم داریم در مورد این که به سلسله حملات بر رسانه‌های آزاد یک محکمه روسیه را رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را جریمه نقدی کرد. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
در خانه باید متوجه حفظ الصحه اطفالشون باشن و اونا را طوری آماده بسازن وقتی که مکتب میرن که مصاب امراض نشن.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
در مورد معاشرت یا آداب معاشرت باید بگم که اول حدیث شریف به ذهن ما آمد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که الحیا و نصف من الایمان، حیا که است نصف ایمان تکمیل میکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران و به موقع آگاه شوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید افغان ها در آینده نزدیک شاهد یک پیشرفت بزرگ در عرصه تامین صلح و آشتی خواهند بود. این در حال است که سفیر افغانستان در اسلام آباد می گوید در مورد مسئله صلح در افغانستان در گفتگوها با پاکستان پیشرفت شده است. همچنان یک روزنامه عربستان سعودی نیز گزارش داده است که یک کنفرانس بین المللی در هفته آینده در این کشور مسئله تأمین صلح در افغانستان را مورد بحث قرار خواهد داد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
برخی منابع حکومت افغانستان در حال برای صلح و آشتی ابراز امیدواری می کنند که حکومت و شورشیان خاتمه آتش بس میان هم را اعلان کرده اند، اما برخی مقامات می گویند که آتش بس اخیر نشان داد که زمینه صلح در افغانستان مهیا شده است. امین الدین مظفری منشی شورای عالی صلح بدون جزئیات بیشتر به رادیو آزادی گفت که یک مژده صلح در آینده نزدیک به گوش مردم خواهد رسید.
پروسه صلح یک پروسه است که امروز ملا الحام حمایت ملی منطقوی و بین المللی را با خود دارد و امیدوار هستیم که در این نتیجه حمایت های ملی منطقوی و بین المللی ان قریب خوشخبری های را در این راستا برای ملت خود و مردم خود داشته باشیم. مقدمات در این زمینه خود بسیار از پیش آغاز شده بود و آتش بس هم یکی از مقدمات اساسی از این فرصت بود. امروز هم در سطح ملی، هم در سطح منطقه‌ای، هم در سطح بین المللی دیدگاه‌ها پیرامون جنگ جاری در افغانستان تغییر کرده.
گردهمایی ماه حمل گذشته در تاشکند که رئیس جمهور اشرف غنی نیز در آن حضور داشت، مسئله صلح در افغانستان را مورد بحث قرار داد. سپس در کنفرانس علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در نزدیکی جاکارتا در ماه ثور هم درباره صلح در افغانستان گفتگو صورت گرفت و هفته آینده قرار است گردهمایی بین المللی عالمان دینی جهان اسلام در عربستان سعودی نیز این موضوع را مورد بحث قرار دهد. روزنامه دیلی ریاض گزارش می‌دهد که این گردهمایی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه آینده دایر خواهد شد و عالمان دینی کشورهای مختلف جهان در آن حضور به هم خواهند رسانید. آنها تمام اشکال دهشت افغانی را محکوم خواهند کرد و درباره راه‌های صلح و آشتی با هم مشوره خواهند کرد. مقامات افغان در موضوع صلح و جنگ در افغانستان همیشه به پاکستان اشاره می‌کنند. آنها اکنون به این باورند که موضع‌گیری اسلام آباد در مورد صلح در افغانستان نسبت به گذشته تغییر کرده است. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت:
مهمترین عنصر طبعا تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دی چې دوی آماده شیدې ته چې په سولو کې
ګرځي. مهمترین عنصر طبعا قناعت دادن به طالبان و تشویق آنهاست تا در پروسه صلح اشتراک کنند. مگر از حمایت پاکستان در مسئله صلح نمیتوانیم چشم پوشی کنیم که یک نقشه مهمی دارد. فلهذا گفتگوهای ما با پاکستان در این اواخر پیشرفت کافی نموده است. هرگاه کسی به آتش بس موقت راضی شود، این معنا را هم می رساند که به آتش بس طویل المدت نیز علاقمندی وجود دارد. بله، طالبان شاید ملاحظاتی داشته باشند، سخنهای آنها باید شنیده شود. منطق هم شاید داشته باشند، منطق آنها نیز باید شنیده شود. ما هم منطق خود را داریم که آنها باید بشنوند. امیدواری من این است که با گفتن و شنیدن و با درک مشترک و متقابل می توانیم به صلح دست یابیم. صلحی که علاقمندی آن به صراحت گفته می توانم که در رهبری طالبان وجود دارد به حقیقت تبدیل خواهد شد. شورشان طالب که در این اواخر روی گفتگوی مستقیم با امریکا اصرار ورزیدند درباره تلاش های جاری صلح در روزهای اخیر رسما چیزی نگفتند.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی ابراز نگرانی کردند که کمیسیون شکایات انتخاباتی با ظرفیت موجود نمیتواند به گونه لازم به شکایات مردم رسیدگی کند. اما کمیسیون شکایات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان را مقصر میداند که در منظوری کمیشنران ولایتی این کمیسیون تأخیر و تعلل کرده است. جزئیات بیشتر را نورالله شایان گزارش میدهد.
شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی از رد شدن اکثریت نامزد کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی ریاست جمهوری متاثر شدند. مؤسسه شفافیت انتخابات افغانستان یا ایتوا میگوید مطابق قانون باید به شکایات مردم درباره هر نامزد به گونه اساسی رسیدگی شود، اما حالا ممکن به نظر نمی رسد. حبیب الله شینواری مسئول برنامه های این مؤسسه روز پنجشنبه در یک نشست خبری چنین گفت:
پرسش اینجاست، وقتی که کمیسیون شکایت انتخاباتی در ولایت کمیشنر نداشته باشد، پس آنان چگونه می توانند به شکایت در ولایت رسیدگی کنند و لیست که اعلام می شود چگونه خواهد بود؟ این پرسش هایی است که ما را نگران کرده است.
کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی نزدیک به دو ماه پیش لیست 102 نامزد کمیشنر ولایتی را به ریاست جمهوری فرستاد، اما رئیس جمهور روز سه‌شنبه تنها 27 تن آن را تایید کرده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی ریاست جمهوری را مقصر می داند که در منظوری کمیشنران ولایتی تأخیر را تعلل کرده است. همایرا اکمل معاون این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آنان در زمان معین برنامه هایشان را عملی کردند، اما رد لیست نامزد کمیشنران ولایتی از سوی ریاست جمهوری کار آنان را به کندی روبرو کرده است.
جوابده از این ما نیستیم که ما چرا فعلا اونجا کمیشنر نداریم در ولایت خود. جوابده از این حکومت است. حکومت باید نمایندهش اینجا می بود که جواب میداد. ما دو ماه پیش ایره روان کردیم لسته. اگر دیگه کمبودات می بود، نواقص می بود، با وقتش باید برای ما می گفتند که این همی مشکل است. ما بالاخره انسان هستیم، می شده کدام جای طور نبوده که نادیده او را روان کرد.
اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید اکثر نامزد کمیشنران معرفی شده از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی واجد شرایط نبوده و از همین رو رد شدند. شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفته است این کمیسیون در معرفی لیست جدید همکاری نمی‌کند و همچنان افزود عدم علاقه‌مندی کمیسیون شکایت انتخاباتی سبب شده که امورات این کمیسیون به آهستگی به پیش برود و مسئولیت آن نیز به این کمیسیون برمیگردد. رادیو آزادی.
اولین دور اخذ امتحانات کنکور برای شمولیت در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان روز پنجشنبه در حوزه کابل آغاز شد. نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی افغانستان میگوید در این دور امتحانات کنکور 14,664 تن از فارغان صنوف 12 شرکت کردند. کارشناسان میگویند که وزارت تحصیلات عالی افغانستان باید از ارزیابی شفاف و نتایج دقیق این امتحان به مردم افغانستان اطمینان بدهد. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر در این مورد.
با سلسله اخذ امتحان کنکور سال تعلیمی جدید در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلی به سطح کشور روز پنجشنبه امتحان حوزه کابل اخذ کردید. نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی افغانستان میگوید که امتحان حوزه کابل در چهار دوره تا نیمه ماه سرطان سال جاری اخذ می شود.
تعداد داوطلبان حوزه کابل به شمول علوم دینی 14 پاسان و شبانه 57,929 تن می باشد. دور اول امتحان کنکور حوزه کابل شامل 14,664 تن داوطلب بوده که از آن جمله 5,044 تن آن را دختران تشکیل می دهند.
آقای خواجه عمری می گوید که امتحان کنکور برای سال جدید تعلیمی پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلی در 33 ولایت افغانستان در چهارم ماه عمل آغاز گردیده که در 22 ولایت به پایان رسیده است. با گفته وی امسال برای امتحان در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی در تمام کشور به تعداد 145,898 تن داوطلب بوده. با اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی افغانستان این امتحان در ولایت باقی مانده تا 2 یا 3 هفته دیگر به پایان می‌رسد. کارشناسان افغان می‌گویند که وزارت تحصیلات عالی افغانستان باید در مورد بررسی شفاف و تاج دقیق امتحانات کنکور به داوطلبان اطمینان بدهد. عبدالجبار سپان یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
زمانی که پارچه دیده می شود در این مورد توضیحات کافی وجود نداشته و مردم نمی دانند که پارچه آنها را کی و چگونه می بیند. این میکانیزم روشن نیست. نظر من این است که کمیته کنکور باید راهی را انتخاب کرده و آن را با رسانه ها شریک سازد تا اطمینان مردم در مورد این پروسه حاصل شود.
عبدالتواب بالاکرزی معین وزارت تحصیلات عالی در همین روز در مورد بلند بردن ظرفیت استادان و کارمندان این وزارت در یک نشست گفت بر علاوه این که روند جاری کنکور با گونه شفاف انجام خواهد شد، وزارت به اساس پلان استراتژیک خود تلاش‌ها را بیشتر ساخته است که نصاب و لوایح را جدید ساخته و کیفیت را نیز افزایش دهد.
ده حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات آن جهان که آن را جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه گاردین مطلبی را در مورد مبارزه علیه آزمایش بکارت و پیشرفت در این مورد نشر کرده است. به نوشته روزنامه بر اساس پالیسی جدید حکومت افغانستان آزمایش بکارت در شفاخانه ها و کلینیک های این کشور منع است. روزنامه می نویسد این اقدام جلب زندانی شدن و محرومیت دختران را خواهد گرفت. گاردین نوشته است که فعالان جامعه مدنی، رهبران مذهبی و سازمان‌های خیریه این را درک کردند که پالیسی جدید سیهی منجر به کاهش آزمایش بکارت دختران شده است. روزنامه می نویسد هرچند محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سال گذشته تعهد سپرده بود که مانع اجرای آزمایش بکارت می شود، اما به نوشته روزنامه هنوز هم شماری از دختران پس از سپری کردن این آزمایش در زندانها بسر می برند. در مطلب بعد 200 زندانی دختر در بلخ اشاره شده که از آزمایش بکارت موفق به در نیامدند. به نوشته روزنامه 95% زندانی های زن در افغانستان را کسانی تشکیل می دهند که به ارتکاب جرایم اخلاقی و رابطه نامشروع پیش از ازدواج متهم هستند. سازمان صحی جهان پیش از این آزمایش بکارت را نکوهش کرده و گفته است که این اساس علمی ندارد. و روزنامه حریت در مورد شکرالله سروش نوشته است. سروش محصل 24 ساله افغان است که با کسب درجه عالی به عنوان محصل برتر پوهنتون تکنیکی استانبول برگزیده شده است. سروش که در یک روستا در ولایت غزنی به دنیا آمده است، تحصیلاتش را در رشته انجینیری ساختمانی در پوهنتون تکنیکی استانبول تمام کرده است. او به روزنامه حریت گفته که اولین عضو خانواده‌اش است که به پوهنتون رفته است. سروش افزوده که پدرش همیشه به تحصیل تشویقش می‌کرد. این جوان افغان بر روزنامه گفته است که سطح آموزش در افغانستان بسیار پایین است. اگر شما یک بورسیه تحصیلی به دست بیاورید، با شما بهتر خواهد بود. بنابراین من همیشه به همین هدف درس خواندم. سروش افزوده است که پس از کسب مقام اول در مکتب در امتحان کنکور اشتراک کرد و یکی از کسانی بود که بلندترین نمره را به دست آورد. او سپس یک بورسیه تحصیل در ترکیه را گرفت و توانست در پوهنتون تکنیکی استانبول درس بخواند.
یک محکمه روسیه به اتهام عدم پیروی از قانونی که توسط آن رسانه‌های دسته‌بندی شده به حیث ماموران خارجی در روسیه مدیریت می‌شوند، رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را جریمه نقدی کرد. اما رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌گوید این فیصله با سلسله فشارهای صورت گرفته که مسکو علیه رسانه‌های آزاد به شمول این رسانه برای انداخته است. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ارائه می‌کند.
یک محکمه مسکو فیصله کرد که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی احکام یک قانون روسیه را که فعالیت رسانه‌هایی را که حکومت آنها را عوامل خارجی عنوان می‌کند برآورده نساخته است و این رسانه را جریمه نقدی کرد. محکمه ولسوالی تویرسکوی مسکو بعد از اینکه قاضی درخواست تعجیل بررسی قضیه را رد نمود، رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را 100 هزار روبل معادل 1600 دلار آمریکایی جریمه کرد. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که روی گزینه‌های حقوقی خود غور می‌کند. نقض قانون عوامل خارجی در نهایت امکان دارد منجر به اتهامات جنایی علیه رادیو اروپای آزاد شود و فعالیت آن را در روسیه تهدید کند. وکیلان مدافع رادیو آزادی از مشروعیت فعالیت این رسانه دفاع کرده گفتند که میعاد گزارش‌دهی به مراجع به وضاحت نیاز دارد. توماس کنت رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که محاکمه این رسانه یک افزایش حاده در سلسله اقدامات روسیه می باشد که به هدف جلوگیری از فعالیت آن و ایجاد شک و تردید در مورد کارمندان روسیه‌اش برای انداخته شده است. وزارت عدلیه روسیه 8 ماه قبل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صدای امریکا و چندین سرویس خبری مرتبط با آنها را عوامل خارجی عنوان کرد. این نامگذاری از یک قانون ریشه می‌گیرد که رئیس جمهور پوتین آن را در ماه نوامبر گذشته امضا کرد و به حکومت اجازه می‌دهد تا رسانه‌هایی را که از خارج تمویل دریافت می‌کنند عوامل خارجی بدانند. حکومت‌های غربی و فعالان حقوق بشر از این قانون سخت انتقاد کردند. توماس کنت، رئیس رادیو آزادی می‌گوید به نظر می‌رسد که این قانون در کل و از آغاز انگیزه سیاسی داشته است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای امریکا از سوی هیئت مدیره نشراتی امریکا نظارت می شوند. این هیئت نشرات ملکی حکومت و فعالیت رسانه‌ها را زیر نظر دارد. در حالی که صدای امریکا یک نهاد فدرالی است، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یک مؤسسه خصوصی غیر انتفاعی می باشد که از طریق کمک مالی کنگرس امریکا تمویل می شود.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defended. Human rights is defended.
Российская Федерация неизменно
исполнит. Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پرویز صیاد را با فیلم‌های بلند سینمایی در امتداد شب به هنرنمایی گوگوش و سعید کنگرانی و سلسله فیلم‌های سینمایی صمد در افغانستان می‌شناسند. مردم افغانستان پرویز صیاد را به حیث یک کارگردان، نمایشنامه‌نویس و مهمتر از همه هنرپیشه نقش صمد آقا می‌شناسند. و به یقین که تا هنوز هم فیلم صمد در رای اجرا و بروزلی گفتن‌های او را به یاد دارند. پرویز صیاد را چند روز قبل با خود در استودیو داشتم و نخست از وی پرسیدم آیا زمانی که فیلم های صمد را می ساختید تصور هم می کردید که شما در افغانستان نیز مشهور و پذیرفتنی خواهید بود؟
نه تا این حد که الان امروز شما میگید، ولی اون زمان هم کم و بیش دوستانی که سفر میکردن به افغانستان اشاراتی میکردن به این که این فیلم های اون طرف ها خواهان داره. دلیلش اینه که خب لهجه‌ای که به خصوص صمد به کار میبره بیشتر شبیه هست به لهجه روستایی هایی که در تربت هیدری و خراسان اون منطقه هستن و نزدیک به مرز افغانستانن. و وقتی من صحبت میکنم با دوستان افغانی میبینم که صمد آقا خیلی شبیه لهجه روستاییش با اونها، برای همین یه خود آشناترن به این شخصیت دوستانی که در افغانستان هستن. من خیلی من سپاسگزارم برای اینکه هر جای دنیا میرم الان به دوستانی مثل شما برمیخورم که این نشان دهنده این هستش که این شخصیت تونسته از مرز کشور ایران تجاوز بکنه و برسه به و حتی تا در تاجیکستان هم خیلی میشنیدم که خواهان داره.
تشکر آقای صیاد. شما با ساختن فیلم های بلند سینمایی مانند در امتداد شب ثابت ساختین که بر علاوه ژانر کمدی انتقادی شما در ساختن فیلم های بلند سینمایی هم زیاد موفق هستین. اما چه باعث شد تا بیشتر به فیلم های بلند سینمایی نپردازین، با فیلم های نظیر امتداد شب بیشتر سازین؟
به دلیلی که خب مردم بیشتر خواهان این بودن که فیلمای صمد رو ببینن و من هم حقیقت رو به شما بگم یه مقدار زیان اون فیلمهای داستان‌های مستقل غیر صمد رو که میتونستم از درآمد فیلم‌های صمد تأمین بکنم. من از فیلم‌های صمد که می‌ساختم از درآمدشون استفاده می‌کردم برای ساختن فیلم‌هایی که فکر می‌کردم به سینمای ایران، به فرهنگ سینمای ایران کمک می‌کنه و لازم هست که این فیلم‌ها ساخته بشه. ولی اینکه حالا مردم چندان علاقه هم نداشته باشن، اون فیلم‌ها باید ساخته می‌شد.
اگر کوتاه بگوییم، در شرایطی که شما می آفریدین جامعه ایران داشت متحول می شد و ساختن سریال های مثل سرکار استوار، اختاپوس و دایی جان ناپلیون و نشر مجلات انتقادی مثل کاریکاتور در ایران یک نوید هوای تازه را می داد. اما چه شد که یک باره به جای تغییرات مثبت اجتماعی ایران به دامان تندروی اسلامی سقوط کرد؟
خب این دلایل متعددی داره که من شخصا نمیتونم به این دلایل اشاره بکنم، چون من خود من هم یکی از قربانیان این حوادثی است که شما الان نام میبرید. به همین دلیل از سرزمینم رانده شدم، الان نزدیک 40 ساله از سرزمین مادریم دور افتادم به خاطر همین حوادث ناگواری که در کشورم پیش اومد. والا منم مثل بسیاری معتقد هستم که کشور ما در دوران پیش از انقلاب اسلامی از کشورهای اسلامی دیگه شرایط بسیار بهتری داشت و به سوی یک جامعه دموکراتیک حرکت میکرد و نظر اقتصادی مردم وضعشون اصلا قابل مقایسه با اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم در کشورمون نبود. یعنی تمام اون دلایلی که برای یک کشور رو به سوی انقلاب و فروپاشی حرکت بده، واقعا اجتماع ما در دوران قبل از انقلاب اسلامی دارای چنین خواصی نبود. همه این حوادث متاسفانه نشان میده که اون فرمول هایی که معمولا معین میکنن برای اینکه یه جامعه به سوی انقلاب کشیده بشه، واقعا چندان با واقعیت امر و با زندگی مردم مطابقت نمیکنه. و بسیاری از کشورهایی که از نظر فقر و نظر وضعیت بیکاری و از نظر حتی اختناق و سانسور شرایط بسیار بدتری از ما داشتن در خاورمیانه و حتی در بسیاری از جای دیگه دنیا، دچار این انقلاب و آشوبگری ها نشدن. عوامل متعددی وجود داره که الان کتاب‌های مختلفی هم در زمینای همین که چرا این اتفاق در کشوری که اصلاً آمادگی نداشت برای این دگرگونی افتاد نوشته شده و به نظر من در آینده هم هنوز جا هست برای بررسی این اتفاق ناگواری که برای ملت ما افتاد.
مصاحبه با پرویز صیاد، کارگردان نمایشنامه‌نویس و هنرپیشه سینمای ایران را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان یک قمندان نیروهای خاص پکتیکا را افتخار دائمی این ولایت و مردم افغانستان دانست. اعضای حرکت مردمی برای صلح می گویند برای تلاش میانجیگری بین حکومت و شورشان یک کمیته را تشکیل می دهند. رئیس سابق اداره ملی نرم و استاندارد به حیث والی جدید فاریاب آغاز به کار کرد. اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادیش را بر مسکو الا 31 جنوری سال 2019 میلادی رسما تمدید کرد. سفیر ایالات متحده امریکا در مسکو از تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد ملاقات با همتای روسیش ولادیمیر پوتین دفاع کرد. وزیر داخلی بریتانیا روسیه را به روش بی‌باک و بی‌عاطفه متهم ساخته از مسکو خواست تا درباره حملاتی که در آن گاز فلج کننده اعصاب استفاده شده است وضاحت دهد. و یک موج شدید و بی سابقه گرما در کشورهای ایران و منطقه قفقاز یعنی آذربایجان، ارمنستان و گرجستان باعث قطع شدن جریان برق و ناراحتی مردم شد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بانک دولت افغانستان پیشنهاد بی سابقه ای را در زمینه صلح با مخالفان مسلح حکومت ارائه کرده است، اما این گروه بعد از آتش بس دوباره به عملیات آغاز کرده و جنگ را ادامه دادند. اما باشندگان ولایت کندوز می گویند به توانمندی های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان باور داشته از این اعلان مخالفان مسلح نگران نشدند. با گفته برخی از باشندگان ولایت کندوز، نیروهای افغان از قابلیت‌های خوب برخوردار شدند و قادر به حفظ امنیت مردم خواهند بود. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش می‌دهد.
باورمندی مردم کندوز به نیروهای مشترک افغان بیشتر شده است. برخی از باشندگان کندوز با توجه به ظرفیت و توانایی‌های نیروهای مشترک افغان می‌گویند که اعلام جنگ طالبان در برابر دولت افغانستان نتوانسته است مایه نگرانی آنان گردد و مردم به گونه عادی به زندگی و کارشان در این ولایت ادامه می‌دهند. به گفته آنان که در طی چند سال اخیر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان قابلیت‌های خوبی را در امر تامین امنیت کسب کردند و اگر مخالفان مسلح حکومت دست به هر گونه تحرکات مسلحانه بزنند با شکست مواجه خواهد شد. غلام حضرت کریمی، عزیز الله احمدی و شمس الدین ایماق ستنی از ساکنان شهر کندوز در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفتند:
تجربه هم ثابت کرده که افغانهای ما توانمند هستند و میتونند که مسئولیت را به دوش بگیرند و از کشور عزیز ما به صورت درست دفاع کنند.
در این اواخر قسمی که ما میفهمیم فعالیت های چشمگیر در عرصه تامین امنیت در ولایت کندوز انجام دادن که و ما ازشان خوشحال هستیم، به خاطر از اینکه بسیار فعالیت های نیکی را به خاطر تامین امنیت در شهر ما انجام میدن.
اگر ما
مردم با یا همکار باشن 100% خوب هستن. چرا اگر مجرم یک افغان در خانه خود نگهداری نکنه سب هیچ وقت مجرم توانایی ازیر نداره که بالای نهادهای دولتی امنیتی یا حمله کنن.
با این حال برخی از باشندگان کندز بدین باورن که نیروهای امنیتی در کندز توانایی مبارزه با هراس افغانان را دارند، اما پیروزی این نیروها در برابر عناصر ضد دولتی و مجرمین وابستگی به همکاری های مردم دارد و تا زمانی که مردم با نیروهای امنیتی کمک نکنند از آنان نیز انتظار فعالیت بیشتر را نباید داشته باشند. مولوی نعمت الله یک تنی از عالمان دینی کندز در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
توریستی را میبینم چه انسان های مشکوک میکنه که مخرب است، مسجدشان خراب میکنه، سرکشان خراب میکنه، انسان های بیگناه را غیر مسئول میکشه، طفل و زنانه را میکشه، مکتبشان خراب میکنه. اینا میره بری اوزای شهری به حساب در تماس باشن و اینها را کوشش بکنن که نگذارن عمل مخرب در جامعه شان انجام بده.
از جانب هم مقام های نظامی در کندز اطمینان میدهند که نیروهای مستقر در این ولایت آمادگی های لازم را برای سرکوبی مخالفان مصالح حکومت دارند و اجازه نمی دهند که زندگی آرام مردم را مختل بسازند. محمد علی احمدی، قماندان کندک دهم کماندوی اردوی ملی در کندز، میگوید که در سال جاری عملیات های را روی دست دارند که با تطبیق آن ساحاتی که زیر تهدید مخالفان مصالح حکومت قرار دارند پاکسازی خواهد شد.
ما پلان های عملیاتی های خود داریم که انشالله با معیاری خداوند عمل نتیجهش خواهد دیدین که ما در هر جای و در هر نقطه و مکانی که دشمن سر بالا کرده باشد متای معلومات های استخباراتی در اختیار ما قرار گرفته ما بالایشان یورش میبریم انشالله با معیاری خداوند اونا را از بین خواهد بردیم. در جاهایی که برای فعلا هم تعهدات امنیتی قرار داره اونا را برایشان معرفه کرده و زمینه یک زندگی خوب و مساعد خواهد ساختیم.
این در حال است که پس از اعلام ختم اوربان با مخالفان مصالح حکومت از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی، یک بار دیگر عملیات های مشترک قطعات خاص نیروهای افغان در کندز آغاز گردیده و نخستین عملیات آنها بالای ولسوالی چهاردره این ولایت بود و به گفته مقام های نظامی که تایان با مخالفان مصالح حکومت تلفات سنگین وارد کردند و علاوه بر آن چندین قریجات را نیز از وجود این گروه پاکسازی و موازی مستحکمشان را از بین بردند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
حال توجه کنید به برنامه های خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه، امروز در برنامه دکتر متولی یونسی، عضو آمریت صحت اطفال و نوجوانان وزارت صحت عامه داریم و در مورد افضلصحه شاگردان مکاتب با اینا صحبت میکنیم. دکتر صاحب خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین.
دکتر صاحب در کل اگه کوتا بر ما توضیح بتین که افضلصحه در مکاتب چگونه هست و چگونه باید باشه؟
تشکر از سوال شما. حفظ الصحه چی در خانه باشه چی در مکاتب، ارزش زیاد در صحت اطفال ما شما داره، چون در محیط خانه اطفال تا اندازه به شکل درست زندگی حفظ الصحوی خود پیش میبرن، ولی در مکاتب با مشکلات زیاد حفظ الصحوی روبرو میشن. به این معنی که در مکاتب اطفال از خانواده های مختلف تشریف میارن، در مکاتب در محیط مکاتب ممکن بعضی خوراک باب و بعضی چیزهای غیر صحی فروخته شوه که هم در صحت شاگردان نقش داره، و در خود مکتب چون از تشناب های مکتب افراد مختلف شاگردان مختلف استفاده میکنن، میشن که افراد مصاب امراض باشن، امراض سیستم هضمی داشته باشن، تنفسی داشته باشن، امراض ساری جلدی داشته باشن و امراض گوناگون داشته باشن. از این خاطر در مکاتب و به صورت عموم در جاهایی که عامه هستن، شاگردان و یا افرادی که اونجا میرن باید به حفظ الصحه شخصی خود توجه خاص داشته باشن.
یکی کو توجه به حفظ صحت در قسمت شاگردان مکاتب چی از صنف اول تا صنف 12 مکاتب خودش نقش دارن که باید تشنابشان پاک باشه. دوم نقش والدین است. والدین چی نقش دارن در قسمت حفظ صحت شاگردانی که به مکتب میرن مثلا از صنف اول تا صنف 5 والدین چی کنن؟
بسیار خوب، والدین در خانه باید متوجه حفظ صحت اطفالشان باشن و اونا را طوری آماده بسازن وقتی که مکتب میرن که مصاب امراض نشن، یعنی به این معنا ناخونهشان گرفته شوه، موهایشان اصلاح شوه، لباسی را که برش می پوشانن لباس صحیح باشه، نظر به فصل، نظر به هوای فصل، لباس و بوتو یا هرچی پاپوش که است او به شکل صحیح درست باشه. بعضی اوقات ما می بینیم که اطفال مکاتب پالوچ یا با برهنه نیمه برهنه به مکتب میرن که خودش سبب وضع امراض جلدی میشه. والدین باید غذای صحی به اندازه ضرورت طفل برای ازو تهیه کنه، برای اطفال داده شوه تا که با خود ببره باز استفاده کنه، آب صحی و غذای صحی برایش تهیه شوه. چون از نظر طبابت اگر یک شخص برای 6 ساعت غذا نخوره انرژی از او کاسته میشه، کم میشه و بالاخره حتی اتو کسایی هستن که زوف میکنن بخاطر ازی که چون گلوکوز یا امو شکری که در خون هست ضروری است برای انرژی، اونمو استا استا مصرف میشه و بالاخره شخص یا طفل بگویم با هایپوگلیسیمیا یا کاهش شکر خون مصاب میشه که حتی به طرف زوف و تشاک میره.
دکتر صاحب در قسمت ازی که یک طفل مریض است، فرض مثال تکلیف جلدی داره و والدین شیر از مکتب پنهان میکنن و برای معلم مکتب یا برای مدیر مکتب نمیگن، در این قسمت مشورای شما چی است؟
بله بسیار خوب، ما پروگرامای آموزشی برای استادان مکاتب داریم، خصوصا در بیش از 100 مکتب شهر کابل تا ما استادان سیهیره آموزش دادیم که در قسمت دریافت اطفال مریض، در قسمت تداوی اطفال مریض تا جایی که برای ازو اجازه داده میشه و در قسمت راجی سازی یا راجی دهی اطفال مریض اقدامات را بکنن. والدین باید این مرض پنهان نکنه، مکاتب باید پنهان نکنه. اگر کسی مثلا مرض است، امراض خصوصا ساری باشه، مثلا ما آموزش دادیم که اطفال دریافت کنه با امراض اگر باشن و راجی بسازن به مرجع مربوطه کجا تداویش مراکز صحی. بله مراکز صحی که میرن اطفال، باز پس از مراکز صحی باید یک تاییدی تداوی زیره با خود داشته باشن که این طفل تداوی شد و پس دوباره برای شما راجع شد.
دکتر صاحب در قسمت ازی که برای کمک های اولیه در مکاتب دفتن یک حالت صحی رخ میده، یک کسی زوف میکنه، وزارت صحت عامه چی برنامه ای روی دست داره که در مکاتب کمک های اولیه باید اونجا موجود باشه، مثلا یک وسایل عاجل وجود داشته باشه؟ و دوم در قسمت ازی که خوراکایی که در بیرون مکاتب به فروش میرسه مثل بولانی، پکوره، چپس و پس از این عوام گرم میشه، در این دو قسمت وزارت صحت عامه چی برنامه‌ای دارن، چی کارهایی کردن؟
بسیار خوب، ما معلمین صحی را آموزش دادیم. سال گذشته بیش از 100 معلم صحی را در شهر کابل و حتی در دیگر شهرها ما آموزش دادیم. برشان وسایل لازم کمک های اولیه را، وسایل ادویجات ای را برشان توضیح کردیم در صورتی که کدام واقعه امراض رخ میده در خود مکتب که اونا بتانن کمک اولیه را انجام بدن و بعد از او نظر به حالت طفل یا شاگرد میشه که اونا را راجع سازن به مراکز صحی. ای کار شده و ای برنامه انوزم امسال هم در پلان است که ادامه پیدا کنه و ما در آینده ارزومند استیم که در هر مکتب یک معلم صحی داشته باشیم که مسئولیت عرضه خدمات اولیه را یا کمک اولیه را برای شاگردان داشته باشن و راجع سازی اطفال مکتب به مراکز صحی و پس گرفتن اطفال از مراکز صحی قبولی ازاره که تداوی شده باشن. و آمدیم در قسمت دوم سوال شما، این واقعیت داره که مواد را که در چهار طرف مکتب دکانداره به فروش میرسانن،
دستفروش
ها بعض مواد را وارد میکنن که تهیه شده از خارج میه که به معیارات حفظ صحوی برابر نیستن، یا از نظر مواد مغذی، یا از نظر تهیه و حفظ و نگهداری و بسته‌بندی. به خاطر از اینکه خود موادی که کنسرو شد یا به شکل پاکت بندی شد، این مواد او کیفیت نداره مثل که مواد تازه تهیه شده داشته باشه. ولی بعضی دستفروش هستن که مثلا منتو، چپس و بولانی میفروشن. اگر مثلا اونا اکثرا شاید به شکلی که لازم است به او شکل حفظ صحه و تهیه مواد غذایی را مراعت نکنن و ایرا اگر اطفال ما شما میخورن، میشه که مصاحب امراض شون و خصوصا اصالات به وجود بیارن، امراض طرق تنفسی را به وجود بیارن.
چی کار میکنه وزارت صحت عامه این قسمت با همکاری وزارت معارف و اشعار ولی کابل؟
ما پیام صحی را از طریق اطلاعات جمعی به نشر میرسانیم که والدین متوجه میسازیم که اطفال خود در خانه تغذیه کنن، مواد غذایی صحی را برشان فراهم بسازن. و وزارت صحت عامه بخشای مختلف دارن که کنترل تهیه غذاهای که در بازار است ایر به عهده دارن. اونا وقتاً فوقتاً این کار را میکنن، ولی بسیار مشکل است که جلوی بعضی خودسری ها را گرفت. بسیار مشکل به نظر میرسه، به خاطر از اینکه تیمایی که وجود دارن به او اندازه نیست که به تمام صحت رسیدگی کنن. این برای والدین است که باید متوجه باشن و استادای مکاتب باید برای شاگردان بفهمانن که کدام شیوه زندگی را به پیش ببرن.
در قسمت از این که وزارت صحت عامه به خاطر حفظ صحه شاگردان مکاتب یک برنامه را داشته باشه، وزارت صحت عامه چگونه برنامه داره؟ آیا تفتیشی صورت میگیره از مکاتب به خاطر حفظ صحه؟ مثلا در بعض مکاتب میریم میبینیم که یک بشکه کلان برای او از اون یک گلاس تمام شاگردان استفاده میکنه. آیا کدام برنامه پیش وزارت صحت عامه است که ماهی یک بار یا هفته یک بار مکاتب تفتیش کنن و ببینن در قسمت صحت چقدر اقدامات صورت میگیره؟
از برنامه وجود دارن. از نظر آب آشامیدنی صحی باید هر مکتب یک منبع آب آشامیدنی صحی داشته باشه و این برنامه مشترک وزارت معارف، وزارت صحت عامه است و معلوم دار که تیم های وزارت صحت عامه و تیم های مشترک با وزارت معارف از مکاتب دیدن میکنن، ولی این برنامه بسیار منظم نیست. ما هم علاقمند هستیم که این برنامه بسیار منظم صورت بگیره. در دیگر کشورها تفتیش های مختلف وجود داره، نه تنها برای آب آشامیدنی صحی، برای تنویر صنفا. ما حداقل امی که برای شاگردا یک منبع آب آشامیدنی صحی داشته باشیم، تشناب صحی داشته باشیم، معلمین صحی داشته باشیم، تنوف مناسب نظر به سن، میز و چوکی مناسب نظر به سن داشته باشیم. اینی پروگراما فعلا نیست در مکاتب، ولی بهبودی از این پروگراما را ما کوشش میکنیم که بیشتر بسازیم و خوبتر بسازیم، بهبود بسازیم این پروگراما را. در آینده ان شاء الله وضعیت بهتر خواهد شد.
تشکر از شما که به برنامه ما آمدین و در مورد موضوع مهمی که حفظ صحه شاگردان مکاتب بود صحبت کردین.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه این هفته ما. تا برنامه بعدی شما را به الله بی‌نیاز می‌سپاریم. شب و روزتان خوش.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و ساره سرمانه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، با سلام و شاد باش به سوی شما می آییم.
بزرگان گفتند آنچه را به خود میپسندی به دیگران نیز بپسند. آداب معاشرت چیست؟
آداب معاشرت او آدابی است که یک مجتمع توسط از او سکون می‌یابد.
مراعات نکردن آداب معاشرت چی آسیب‌های به خانواده و اطرافیانش می‌رساند؟
پالی ما یک فامیل است تقریبا 2-2000 تا اشتوکش است و حفاظت کردن نمیتونه غال مغال و محیط نمرشن جگرخون و ازرده است و خود
خانواده در تقویت آداب معاشرت چی نقش دارد تا جامعه افراد سالم داشته باشد؟
خانواده که آداب معاشرت در خانواده مراعت میکنه این تاثیرگذار برای جامعه سالم بوده میتونه.
در این برنامه آشیانه درباره آداب معاشرت حرف میزنیم. آداب معاشرت در مرحله عمل بحثی بسیار گسترده است که ما در این برنامه فقط به طور خلاصه موارد از آن را ذکر میکنیم. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را ارائه میکند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، آداب معاشرت آداب است که برای رعایت احوال دیگران و ابراز محبت به وجود آمده است. اگر سلام و احوال پرسی می کنیم، به خاطر این است که علاقه خود را به سلامتی طرف مقابل نشان می دهیم. همین قسم ده ها مورد دیگر. همچنان خانواده اولین و بهترین مکان برای تربیت و آموزش ماست. اگر ما از همان کودکی نظم، صداقت، بردباری و نیکوکاری را از خانواده یاد بگیریم، می توانیم در بزرگسالی با عنوان انسان شایسته در جامعه ظاهر شویم. هم صفات خوب و هم صفات ناپسند در خانه پای ریزی می شود. وضع ظاهری و طرز لباس پوشیدن، سلام و احوال پرسی، طرز صحبت و غذا خوردن، رفتار با دوستان و همسایگان و غیره را در خانه و از خانواده می آموزیم. مسعود واحدی باشنده کابل می گوید پدر چند فرزند است و برای این که فرزندانش از آداب معاشرت آگاهی داشته باشند، همیشه روش های نیکو را با آنها گوش زد می کند.
در مورد معاشرت یا آداب معاشرت باید بگم که اول حدیث شریف به ذهن ما آمد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که الحیا و نصف من الایمان، حیا کس نصف ایمان تکمیل میکنه. هر کسی که حیا و عزت و خود را و دیگران را در نظر نگیره، او به اساس این حدیث شریف ایمانش کامل نمیباشد، چون جنگا دی وطن گذشته، تعلیم و تربیت و آداب معاشرت از مردم دور مانده. اکثر مردم ما را دیدیم که معاشرت و زندگی را اینا مراعات نمیکنن و آداب مجلس مراعات نمیکنن. طور مثال اون جمعه باشد مجلس فاتحه خوانی معلم دین قرائت میکنه، اینا ببینید که کتی خود و یا پولیش کلام آباش دیگه اشتگی باش، کتی خنده میکنه، قصه میکنه. به نظر شخصی خودم باید یک انسان کوشش کنه، هر والد کوشش کنه که از اون وقت طفولیت بالای فرزندان خود توصیه داشته باشه، قدرت داشته باشه که در آینده هم فرزندش توصیه مادر پدر خود بشنود، به گوش داشته باشه. مثلا من در خانه میبینم، من دو تا پسر دارم و سه دختر دارم، با خود اونها را یک جامعه شان ده کاسه میبینم که اینا چه قسم خوراک میکنن. اگر در پیشوی کازگی دست پیش میکنن، باش میگم که دختر میا بچم این کارا نکنه. است. اگر تیز خوراک میکنم میگم بچم آهسته بخور، چون تو حدیث پیغمبر به این شکل است. نگمی میباشه که وقتی که اینا جوان هم میشن، از این ابتدا اینا آداب معاشرت زندگی را یاد گرفته باشن و به جامعه بهتر تقدیم میشن.
گفته میشود مراعات نکردن آداب معاشرت مانع بزرگ برای ایجاد ارتباط با دیگران است و اثرات منفی خودش را بر جا میگذارد. به عنوان مثال ایجاد مزاحمت برای همسایگان. حاجی غلام جان باشنده پل چرخی شهر کابل از عدم آداب معاشرت اطرافیان خود قصه می کند.
پالی ما یک فامیل است تقریبا 2-2000 تا اشتوکش است و حفاظت کردن نمیتونه غال مغال و محیط نمرشن جگرخون و ازرده است و خودشم هم مادرشان هم پدرشان هم و رسیدگیم کردن نمیتونه. یگان طرف روان میکنه پیش خانه دوزی میکنه، چپلکا و بوتا در مجد به دوزی میکنه، محیط مکمل خراب ساخته. این تو بی نزاکت و بی نظم است که از حد زیاد. باور کنید که مردم مکتب فارغ شوه یک ادب و یک انسانیت یاد بگیره، این کلی بی ادب و بدبخت و بیخی ما از پل چرخی بیزار هستیم.
آداب معاشرت نزد برخی آن قدر ضعیف است که گاهی از دیگران توقعات خیلی عجیب و غریب می کنند که حتی مضحک به نظر می رسد. سیر باشنده ولایت ننگرهار از یک دوستش می گوید که چندین بار از وی اجناس را به اصطلاح به زور گرفته است و او از روی معاشرت چیزی نگفته است.
ما یک دانه جاکت برد خود گرفته بودیم که بسیار در جا در کابل گرفته بودم. رفتیم در مقریه و قصابه خود گرفتیم، دیدم و دوستیم آمد در مقات دوستایم برای گفتن که اینا میال جاکت تبکش برای ما باتی. ما براش گفتم خیر از دیگه براتون میخوایم. گفت نی امورا خواهینن در مجا برش سفیده هم استاد بود، دیگه مردم استاد بود، در جاکت برش دادم. باز دا یک دفعه یک ساعت دستیم بود، در ساعت ما گرفتن امو آدم یک جای میشست، مثلا یک رش سفید، یک کلان، یک میمون میامد امید پای خود راست کشته بودن، هیچ هم نزاکت مرات نمید که میخستن برای سلام علیکی مید. بازی بسیار مشکلات پیدا کرد. یک روز اینمی دوست ما از یک نفر کامپیوتر شه گرفته بودن بدون اجازه. از این کامپیوتر از او اسناد بسیار محرم بود، مثلا عکس ها بود، ویدیو ها بود، نزدیک بود یعنی به دشمنی با نزدیک بود که پیدا شه. خب باز مردم در بین از جمع شدن برش گفتن که خیر هستن، یعنی اینی عاداتی که یک کس داشته باشه یا اینمی تو مشکلات کس داشته اینمی باز خوش آدم نمی واقعش.
قابل ذکر است که بیشتر از همه والدین در آموختن آداب معاشرت برای فرزندان نقش بسزایی دارند. بنابراین باید آنها تلاش کنند و آموختن مهارت‌هایی که مفید هستند میتواند اطفال را با آن آشنا کند تا آینده خوب داشته باشند، تا مورد انتقاد جامعه قرار نگیرند. باید گفت در دنیایی که آدم ها بیشتر به فکر تامین مادیات هستند و کمتر به روابط عاطفی و انسانی می پردازند، بسیاری از مردم دچار تنهایی و افسردگی شده و رابطه خانوادگی گرمی گذشته را از دست داده و بزرگترها احترام و جایگاه مناسب ما قبل را ندارند. اما حلیمه باشنده قلعه اشمت خان می گوید خانواده الگوی خوبی برای اطفال هستند. بنابراین اعضای خانواده آداب معاشرت را مراعات کند تا جامعه سالم داشته باشیم.
آدم معاشرت در یک خانواده بسیار مهم است، باید مراعات شود و تاثیرگذار برای اطفال هم می باشد، چون خانواده ها اکثرا یکی از مکاتب ابتدایی برای اطفال خود بوده می تانند. بنابراین خانواده که آدم معاشرت در خانواده مراعات می کنه و همیشه احترام متقابل با یک دیگر دارند و شفقت و مهربانی بالای اطفال و احترام به کلانا دارند، این تاثیرگذار برای افرادشان بوده و یک سهم برازنده در وجود بردن یک جامعه سالم بوده میتونه که باعث پیشرفت ها و از آزار اذیت اخلاقی و فساد هایی که ما شما امروز امروز درگیر هستیم شاید در امان باشد.
اکنون با سخنان کسانی گوش میدهیم که در مورد آداب معاشرت چنین میگویند.
محمد شفیع هستم، باشنده شهر کابل. در فامیل خود اطفال خود آداب معاشرت هم با فامیل هستم، خود فامیل. بعد از اون وقتی که اون که یک چیزی که مثلا در مکتب اطفال استاد هستم، در ضمن از اون مسجد که میرن مثلا ملا همین چیزی که مثلا میفهم امور برشان یاد میدن.
اسم ما سیار است، آدم معاشرت این ما هستم و به حساب هم سر خود هستم. گپ زورم قبول میکنم، گان وقت پدرم برای ما میگه که نیم مثلا مشکلی هستن بورا قبول میکنم، مادرم برای میگه دیگه کسا برم داز دوستایم برای میگه که نیم مشکل هستم که سرش فکر میکنیم بازور حل میکنم.
سپیسیلی هستم، یکی از کارمندان دوائر دولتی. متاسفانه در بین همکارای ما بعضی کسایی هستن که آداب معاشرت درستی را یاد ندارن. بعضی وقت صدای خود بسیار بلند میبرند، بعضی وقت مثلا طرز برخوردشان یا نشستنشان درست نمیباشه، که تمام از اینا مربوط به آداب معاشرت میباشه.
شنونده های عزیز، مصاحبه را همکارم مهریه انوری در رابطه با آداب معاشرت با محمد داوود ناظم عضو اکادمی علوم افغانستان که استاد در چند پوهنتون خصوصی است انجام داده که با هم میشنویم.
استاد میشه بر ما لطف کنین بگوین که آداب معاشرت چیست؟
آداب معاشرت او آدابی است که یک معاشره، یک مجتمع توسط از او سکون مییابه، راحت مییابه، خوش میشه، هر دل خوش میشه، هر خانواده خوش میشه و توسط از او کامیابی ها و راحت های دنیا و آخرت نصیبشون میشه.
و میشه بر ما گفته میتونین بگوین که آداب معاشرت مثلا در خانواده است چی شروع میشه؟
موضوعات زیادی است که آداب معاشرت از حسن سلام علیک، از حسن صحبت، از احترام به بزرگا، شفقت بر خردها و آداب نان خوردن، آداب نوشیدن، آداب راه رفتن، آداب مجلس، آداب زندگی، این همه آدابی است که زندگی را روشن و راحت میکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این رابطه میفرماید که بهترین شما کسی است که دارای اخلاق بهتر باشد.
بله. و یه چیز دیگه میخواستم استاد تمیره بگوین که کسی که آداب معاشرت مراعات میکنه چقدر محبوب است نزد مردم.
هر انسان میخواهد که با کسی روبرو شود که با دیدن با او احساس خوشی و راحت و لذت بکنه. بنابراین مراعات کردن آداب این انسان محبوب القلوب میسازه. بهترین شما کسی است که به خانواده خود بهترین باشد. اینجا نقطه اساسی که سرش تمرکز به کار است که چرا تمام خوبی را در خوبی خانوادگی جمع کرد رسول الله صلی الله علیه و آله. به خاطر از اینکه بیرون از خانواده ها فشارهای زیاد می باشد که از او عبور کردن خود به خود انسان با مشکلات روبرو میشه. اما مجرد که داخل خانواده میشه تمام این فشارها و قوانین از بین میره.
خانواده چی نقش داره در آداب معاشرت؟
خانواده مدرسه اول جامعه است که در او مدرسه کسی که درست تربیت شد او به جامعه درست تقدیم میشه. بنابراین نقش خانواده بسیار بزرگ و اعمال خانواده بسیار تاثیرگذارتر است نسبت به گفتار خانواده.
یک جهان تشکر استاد.
قواعدی که آداب معاشرت بر آن استوار شده چون زینه است که اگر بتوانید یک بار از آن بالا بروید بعد از آن دیگر با آن نیاز نخواهید داشت. پس قوانین را آنقدر تمرین کنید و ملکه ذهنتان شود تا بتوانید آنها را ناخودآگاه به کار ببرید.
شنونده های عزیز، برنامه کنونی آشیانه در همین جا به پایان می رسد. خدا نگهدار.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.